أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتملين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که بحث تعارض رو از کتاب مرحوم تغییرات مرحوم ناینی محور بحث از اولاتی مقدارش رو خونده بودیم نمیدونستیم، اما برحال برای انسجام بحث از اولش رو کرد. خود مرحوم ناینی داره خاتمتون به تعادل و ترجیح یک به عنوان خاتمه قرار داده و این رو به عنوان تعادل و ترجیح. کتاب های دیگر همی هستن که همین کار کردن، خاتمه قرار. بعد ایشون میفرماین که گفتیم مطالبشون رو خوندیم که این بحث از بحث تا من اهم مباحث اصول تعجب از ایشان که جز اهم مباحث اصول فرض کردن و در این حال جز خاتمه قرار دادن. این دوتا با هم دیگه نمیسازیم. الان ما راجع به این مطلب یا توضیحات رو عرض کردیم و انصاف قصه این است که اگر بنابرای اینه که ما مثلا یه مقدار عبارت ایشان رو بکنیم، اگر مرحوم آزیا هم صحبتی دارن را گوش میکنیم و بعد خود تحقیق مسئله اگر احتیاج به توضیحات بیشتری داشت عرض میکنیم. عرض کنیم که این که ایشون خاتمه قرار داده با اهم مباحث و اصول گرفتن که نمیسازه. حالا لاقل مثلا با جزء فصول مباحث و اصول قرار میداره و علا کل حال این خاتمه قرار دادش هم نمیسازه. یعنی مشکل اینه که فقط این نیست که مثلا جزء مسائل اصول قرار نداده، خاتمه هم که قدر چونه نکته در خاتمه یک بحث، یک علم یا یک کتاب این است که مطالب باشه که ناظر به اون کتاب، ناظر به اون علم یا کتاب یا علم دیگه، مثل مقدمات. چطور مقدمات ناظر به اون علم یا کتابه؟ خاتمه هم همینطور. عرض کردیم مثلا در کتب متعارف و حوزه در مقدمات مثلا علم اصول 13 مقدمه مثلا در کتاب های قرار داده شده، یکی دو تا شاجع به علم و به حساب تقسیمات علوم و یا به اصطلاح بعضی ها عناصر و علوم و این هاست، بقیه شاجع به وضع و مشترک و مشترک و این رو چیز هست. خب طبیعتا اونا مقدمه اصول نیستی که وضع و این آقا ما از کردیم. اگر بنابشه کلیه مباحث اصول رو که فعلا موجود داریم بنویسیم و تنظیم بکنیم به ذهن ما، یعنی اگر نخواهیم کل شاکله بحث و علم رو عوض کنیم، بخواییم مجموعه اون چی که علمای اهل سنت و شیعه و غیره، معتزله، اشاعره، زیدیه، مجموعه اینها رو با هم جمع بکنیم، علم و اصول در حقیقت 5 بخش میشه. یه بخش راجع به حکم و اقسام و حکم اینها، چون در بعضی از کتب این بخش مستقلی قرار داده شده، یه بخش هم راجع به ظهورات لفظی و کبرا و صغرای ظهورات لفظی و کیفیت معرفت وضع و الی آخری. این مقدماتی که الان برای اصول نوشتن مناسبه برای این فصل، یعنی مقدمه مثلا در وضع هم نه بحث مشترک اون تو خوده، مثلا اینا رو بنویسیم مقدمه بحث ظهورات، مناسبه اینه، نه مقدمه کل اصول بنویسیم. یه بحث هم راجع به مصادر و منابع تشریع که مشهور بین ما کتاب و اهل سنت و اجماعه. یه فصل هم راجع به حجج و امارات، یه فصل هم راجع به اصول عملیه. این میشه 5 فصل. یعنی اگر ما بخوایم مجموع اون چیه که دیگه من نمیخواد یک کتاب ها رو ارسو برم، یک کسی بخواد تمام کتاب اصولی که تا حالا نوشته شده، یعنی همین متعارف حوزه، حالا کسانی غیر متعارف نوشتن بحث دیگه نیست، انصافش اگه بخوایم جمع بکنیم 5 فصل میشه. تعریف و حکم و اقسام و حکم و رسامات و حکم اینها، بعد مسئله ظهورات لفظی، مباحث ظهورات، و بعد مباحث مصادر تشریع که کتاب و سنته، بعد مباحث حجج و امارات، آخرش هم بحث اصول. پس بنابراین اگر موقع مقدمه بنویسید برای هر پنج فصل باز باشه، مثلا فرض کنید حقیقت قانون، اصول قانونگذاری قبل از اسلام، آیا در مثلا عرب جاهلی بود، در روم باستان بود، در دنیای معاصر اصول قانون، بحث اینجوری، یعنی بحثی حتی ما میتوانیم سیر تاریخ اصول بین اهل سنت و مقدمه اصول شیعه، اگر اون اصول مال اسلامی شو مقدمه اصول اسلامی نمیشه، اما مقدمه اصول شیعه باشه چرا؟ که اهل سنت این کار کردن، زیدی ها این کار کردن، ما هم باید مثلا این کار، اینا مقدمه علمه. اما این که مشترک و اینها، اینا مقدمه بحث ظهوراته، مقدمه علم حساب نمیشه. خاتمه هم همینطور، خاتمه هم باید خاتمه، اینی که عنوان خاتمه قرار دادن این ذیل حجت خبر هستن، از اهم مباحث اصول نیست. این مقدار مباحث اصول در این نوشته های اخیر ما مشوش شده، شکل اصلیشو از دست داده، لذا تصور شده که از اهمه، کما که در واقع هم نبوده. جز برس کردیم سید مرتضی 4-500 بیشتر راجع به تعارض نمیشه، چون قائل به حجت خبر نیست. و ما توضیحات کافی عرض کردیم که اصحاب ما تا زمان علامه به طور واضح نداریم دنبال حجت خبر باشن، لذا این نمیشه بگیم جز اهمه، نه با واقع علمی مصادر ما میسازه، نه با واقع علمی خودش که بحث خبره. اگر می آمدن تعارض رو در ذیل هر فصلی قرار می دادن، باز امکان داشت مثلا آیات کتاب مصادر تشریع، یا یه فصلی به عنوان تعارض بین ناظر به کل ابحاث و اصول، تعارض بین احکام، تضاد بین احکام، البته اینو تو خود فصل احکام می نویسن، اما حالا یک چیزی خاص اینجا بیاره، تعارض بین آیات، آیات با سنت، سنت با اجماع، اجماع، چون اهل سنت هم دارن مثلا ادهشون دارن که حتی در بعضی موارد قیاس رو بر خبر صحیح مقدم کردن، یا ادهشون خبر ضعیف بر قیاس مقدم کردن. این هست، این مباحث در محل خود، یعنی بین حجج و امارات و بین مصادر تشریع. پس بنابراین اگر بنا بشه که ما تعارض رو بنویسیم، باید اگه بخواد خاتمه اصول باشه، باید ناظر به کل ابواب خمسه اصول بشه تا بشه خاتمه، بلا خاتمه نمیشه. اون چه که الان هست ذیل بحث حجیت خبر، این در خود و لزام عرض کردیم، حتی از قدمای اصحاب ما به عنوان علل الحدیث نوشتن، بیماری هایی که ممکنه، علل در اینجا به معنای بیماریه. اگر گفتیم علل اختلاف الاحادیث، اونجا مراد علت سببه، اگر علل الحدیث گفتیم یعنی بیماری هایی که برای حدیث یا متنش مشبهه یا سندش مشکل داره یا معارض داره به اصطلاح. پس بنابراین این که تصور بشه جز اهم ابحاث اصوله، انصافا نه خاتمه بودنش درسته، نه اهم ابحاث اصول، این ذیل بحث حجت خبره. و بحث تعارض یک بحث وسیعیه، عرض کردیم حتی تعارض رو خب ادهی بین بعضی از اخبار و ظاهر کتاب، اخبار با اجماع، اخبار با قیاس، این مطرح شده، اختصاص به این نداره. مضافا به این که اون چه که ما الان بیشتر رو تعارض و مسبب کلامه و گرای کلی کلام و بحث رو اونهاست، بیشتر روی مسائل فقهه، در اصل که ما یه دریای واسعی از روایات داریم، اخلاق هست، تفسیر هست، امدارم پرس کنیم، عقاید هست و موضوعات خارجی هست، طب هست، الی آخره. یعنی واقعا اون چی که از ائمه علیهم السلام خصوصا امام صادق در مجموعه معارف اسلامی و بشر رسیده فوق العاده است، وحشتناکه. یه مجموعه زیادی داریم، اون چی که اینا الان نوشتن بیشتر بدن درد فقه میخوره. مضافم به این که من کرارن عرض کردم، این نکته در ذهن والا همیشه باید باشه، اهل سنت اصول رو به عنوان یک ضوابط کلی، قواعد کلی که به درد باب فقه میخوره، لیکن فقه رو فقط در زاویه فقه استنباطی میدیدن اهل سنت، مسائل ولایت و اداره رو شأن خلیفه میدونستن، نهایتش اینه که فتوای خودشون رو عرضه بکنن، حالا خلیفه قبول کنه یا نکنه، اما شأن فقیه رو استنباط صرف میدونستن. حتی اگر خلیفه اونا اهانت میکرد، یا مثلا میگن احمد ابن حنبل هر روز میبردن 120 تا چوب بهش میدادن که وقتی اومد خونه دیگه به قول ما در و داغون بود، معزالک ازش میپرسیدن که از طاعت خلیفه خارج میگم نه نه از طاعت کودکت میخور و از طاعت خلیفه نباید. حالا خلیفه رو منحرف هم میدونست چون مسئله خلق قرآن بود و خلیفه غالب خلق قرآن بود یه قدیم میدونست یه مسئله عقایدی و قول خودش و معزالک کله میگم نه نمیشه از طاعت خلیفه نمیشه خارج. این نکته رو خوب دقت کنید. شیعه چون به اصطلاح شأن امام رو هم بخش استنباط احکام به این معنا که عمق فکر اسلامی رو فقه اسلامی رو نشون بده و هم بخش ولایی رو از ائمه میدونستن، دو تا دیدگاهه. لذات به طبیعت حال فقه شیعه یک فقه ولایی هم هست در این حال. خب طبیعتا ما در مسئله تعارض، مسئله تعارض فقه ولایی رو هم باید در نظر بگیریم، اما در این کتابی که تالا نوشته شده چون تقریبا کپی از اهل سنت با بعض تغییرات دیگه تعارض احکام ولایی رو اینجا ندارن، اصلا تو این بحث ندارن. ممکنه تو احکام سلطانی اینها داشته باشن اما تو بحث تعارض ندارن. و ما در زمان خودمون مثلا الان با عنوان غالبا تزاحم میگن، تزاحم ملاکات، تزاحم مصالح و مفاسد در اداره جامعه، این تزاحم ها رو حل کردن و تعارض ها رو حل کردن برای زمینه فقه ولایی خودش یکی از نکات بسیار مهمه. ولذا این بحثی که ایشون فرمودن با عنوانی که خاتمه اصول باشه روشن نیست، این خاتمه خصوص بحث خبره، خاتمه هم نیست، دایی نداریم اون خاتمه که از ابحاث خبره. چون ما توضیحات کافی عرض کردیم خبر رو در سه زاویه بررسی میکنیم: صدور که همون بحث حجت خبر باشه، متن که چه متنی داره و مضمون. بررسی خبر در اینها خواهی نخواهی گاهی ممکنه در یک جای متنش با یه متن دیگری اختلاف پیدا کنه. این بحث تعارض رو اختزا نمی کنه، این که بگیم تعارض هم این چند قسمه که نوشتن، اینطور نیست. پس بنابراین مضافاً به این که از که مثلا در این تعبیر مختلف حدیث ابن قتیبه گاهی اوقات یه آیه رو میارن میگه این روایت مثلا ظاهراً باش منافیه، یه روایت که به حسب ظاهر با اون نمیخوره مثلا میارن. و این نوشته شده که یکی از افراد یک کتابی در تناقضات قرآن نوشته بود که مثلا این آیه با اون آیه متعارضه، این آیه با اون آیه نمیسازه. و بعدها مسائلی مثل تخصیص کتاب که مثلا تعارض مقبول غیر مستقر به اصطلاح. علاوه حالا ما یواش یواش این مطالب رو توضیح میدیم. اون چیزی که مرحوم ناینی قدس الله نفسه در اینجا در مقدمه بحث فرمودن محل خدشه است، روشن نیست. بحث روایت بسیار اوسع از این مقداری است که ما بخوایم با این کلماتی که در تعارض گفته شده حلش بکنیم، فوق العاده از این مقدار بیشتره. و این تعارض برای شخص اصولی فقط در روایات نیست، اگر میخواد خاتمه اصول باشه باید در کل فصول اصول، در کل مواردش این لحاظ بشه و بررسی بشه. به این مقداری هم که نوشتیم کافی نیست و جزء اهم مسائل اصول هم نیست، اصلا جزء مسائل اصول نیست، این ذیل بحث حجیت خبره، این مقداری که آقایون آورده و جزء علل حدیث حساب میشه، نکته خاصی نداره. این راجع به مقدمه ای که ایشون فرموده بودن که نقلش. راجع به خود مطلب ایشان طبق قاعده یه مقدار مطلب ایشان رو میخونیم، البته جایی که اگر نکته باشه یه کمی ظاهرش میکنیم، بیشتر روش تکیه میکنیم، یه مقدارش هم دیگه واضحه خیلی وارد نمیشیم. کلام ایشان و کلام مرحوم آقایی که در حاشیه نوشتن این دوتا رو میخونیم، بعد انشالله تعالی وارد بعد از خوندن مناقشاتی که داره. یه بحثی که اول ایشون مطرح کردن که تعارض دلیلین به لحاظ عدم اجتماع، به لحاظ تعارض مدلوله یا به لحاظ تعارض دلیله، به ما هما دلیلان یا به ما هما مدلولان. ایشون نوشته نمایکن به اعتبار عدم امکان اجتماع محکی و المنکشف به ما به حیث و یعول و حکایت و ما الى اجتماع زدین و یک شفان عن ثبوت نقیزن فی نفس الامر. این نفس الامر اهم از واقع عالم جعل، عالم ثبوت. حالا ضرورت انه لو امکن اجتماع المحکیین به ما فی عالم الجعل هم یه تحقیق تاروز، و پس تعارض تنافی دو تا دلیل به تعبیر ایشان و به لحاظ این که مدلولشون، به لحاظ این که این مدلول با هم جمع نمیشن. حالا لا یمکن اجتماعهما فی الوعاء المناسب لهما من وعاء تکوین. شاید مثلا مراد ایشان از وعاء تکوین روایاتی که در باب پس کنید طب و اینجور چیزا آمده، روایات اونطوری، او وعاء اعتبار و تشریح مثل احکام دیگه فقهی، نماز و اینا. بعد هم یه تقسیم بندی کردن، تنافی در تمام مدلوله، در جزء مدلوله. بله تنافی گاهی به اجتماع امتناع، اجتماع حد انفسه هما، اوکانت تنافی بین هما لعجل ما یلزم هما من لوازم تکوینیه و شرعیه، یا تنافی به اعتبار بعض حالات. و مثال زده چیز نکته خاصی نداره. اینجور تنافی بین دو دلیل رو به جهات دیگه هم میشه نگاه کرد، به این مقداری نیست که ایشون فرموده. بعد از اینکه ایشون فرمودن میفرمان تنافی هم پیدا میشه اگر مثلا مفاد احد و دلیلین وجوب و صلات بر عالم و جاهل باشه و کان مفاد الاخر عدم وجوب ها علل جاهل، مثلا بر جاهل و عالم واجب نماز اول ماه بخونن، یک دلیل بگه نه اگر عالمه بخونه، خب این دوستا با هم بگه تنافی دارن، ولو یک دلیل مقید به علم کرده، یه دلیل مقید نکرده به علم، گفته هم معذالک در سطح علمش تنافی دارن. و منزالکی از هر به این مناسبت یک جمعی مرحوم شیخ انصاری بین حکم ظاهری و باقی کردن. ایشون میگه یا و هر فساد الجمع بین الحکم ظاهری و حکم باقی. در اینجا خود مرحوم مقرر اشکال میکنه به ناینی، خود مرحوم آقای کاظمی، که نسخ فرائد مختلفه، بعضیش هم نیست که ناینی میگه، بعضیش این نیست. چون اینا عادتا من تو این بحثا کلا وارد نمیشم، میگه حالا مراد شیخ این از دایره میگه این مرادشون، اصولا قائم خودشون مراجعه. یه حاشیه مفصلی هم مرحوم آیه آزیا داره که اون میخونه. این فئنه عبارت از بیان جمعه، بیان جمع. بله بعد فئنه به اصطلاح وقت فساد این جمع ضرورت ان الحکم بعد از دو سطر. پس یه دفعه بیان جمع بین حکم زا که مرحوم شیخ قائل شیخ انصاری، یکی هم فساد این قول ضرورت ان الحکم الواقعی، این جوابه و به ذالکی از هر فساد الجمع، این ضرورت بیان فساده. و اما جمع بین حکم ظاهری و واقعی به تغایر موضوعه ما، فإن موضوع الحکم الظاهری مقید به جهل و عدم العلم بالحکم الواقعی و موضوع الحکم الواقعی غیر مقید به ذلک. این معروفه که شیخ فرمودن چرا؟ چون حکم واقعی، حالا تعبیر شیخ معروفه، رفته روی ذات یک شیء، مثلا سیگار کشیدن، سیگار کشیدن فی ذاته، این برش یک حکمی آمد، فرض کنید حرمت، یه حکمی برای آمد حرمت. بعد پس اول ذاته، بعد حکمه، بعد میان به شما میگن علم دارید به حکم یا نه. اگر علم دارید به حکم خیلی خوب ثابت میشه، اگر علم ندارید حلاله. ببینید اگر جاهلین حرام، حلاله. مرحوم شیخ میخواد بفهمه اینجا تغایر و موضوع داره، موضوع حکم واقعی خود ذات سیگاره، موضوع اون حرمت بود، موضوع حکم ظاهری جهل به حکم سیگار. خب طبعا جهل دو رتبه بعد از اون موضوعه، چون اول موضوع میاد که خود ذات سیگار، بعد حکم میاد که حرمت باشه، بعد جهل به حکم میاد، بعد حکم ظاهری میاد. پس حکم واقعی با حکم ظاهری موضوعشون در دو رتبه است، بینشون دو تا واسطه هست. روشن شد؟ این خلاصه نظر مبارک مرحومش. پس با هم دیگه تعارض هم، چون دو تا موضوع هم. اشکال مرحوم ناینی چیه؟ میگه درسته این مطلبی که شما فرمودین درسته، اما خب شما دقت کنید اول حکم رفت رو سیگار، اینجا ذات سیگاره، بعد گفت حکمش حرمته، بعد جهل به حرمت اگر این حکم شما بلد نبوده، بعد جهل جهل کرد. جهل به چه عنوان؟ جهل به حکم واقعی. در فرض جهل آمد گفت حکم شما اینه، حلیته. این حلیت دقت بکنید، درست موضوعش جهل به حکم واقعی است که رفت روی ذات، لکن دو تا رتبه متأخره. مرحوم ناینی میفرماد خیلی خوب، وقتی که ایشان برای ذات سیگار قرار داد حرمت رو، اون برای ذات سیگاره، توش علم و جهل که نداره، اون ذات سیگاره. بعد شما فرض جهل به اون کردین، جهل به حرمت، بعد شما آمدین حلیت قرار دادین. درسته اون موضوع ذات بود، اینجا جهل به حکم، موضوعش جهل به حکم، لکن این در اینجا هم این حلیت به اون ذات هم میخوره، یعنی حکم واقعی ظاهری تو مرحله حکم واقعی هم هست. چرا؟ چون در اونجا حکم واقعی یعنی رفت بود رو ذات، ذات دیگه علم و جهل که نداشت. آمد گفت اگر جهل پیدا کردی حلیت، این اگر جهل پیدا کردین تغایر و موضوع نمیاره، یعنی به عبارت اخرى اون حکم ذات سیگار ممکنه در حال، یعنی حکم ظاهری در با حکم واقعی نیست، اما حکم واقعی با ظاهری هست. اون حکم واقعی که رفته روی ذات سیگار بدون علم و جهل، بدون علم و جهل میگه با جهل حلیت، اونم برای ذات سیگاره بدون جهل، بدون نکته جهل. پس در حقیقت درسته یکیش رتبش متأخره، اما اون یکی دیگه هم در رتبه اون وجود داره. لذا ایشون اینطور میکنه، ضرورت ان الحکم الواقعی و ان لم یمکن فیه الاطلاق و تقید لحاظی لحالت الجهل و العلم الا انه لا محیص من نتیجه الاطلاق و تقید لانه لا یعقل الاهمال و نفس الامری. یکی از مبانی مرحوم ناینی که خیلی تکرار میکنه، اهمال در نفس الامر معقول نیست. یعنی چه اهمال معقول نیست؟ یعنی به عبارت اخرى نمیشه در نفس الامر موضوع مطلق باشه، نمیشه در نفس الامر موضوع نه مطلق باشه نه مقید، حواسم پرتون نزن، نه مطلق باشه نه مقید، در نفس الامر این باید مقید بشه. حالا این اطلاق لحاظی برای حالت علم و جهل و بعد نتیجه الاطلاق و تغییر، این رو دیگه شرح مفصلش آیان توی بحث تعبدی و توسلی دارن. مرحوم ناینی یک حرفی داره، همشه دیگر هم داره، اختصاص بیشان نیست. خلاصش اینه که ما یک موضوع داریم، بعد بر اون حکم میاد، این موضوع ممکنه مطلق باشه ممکنه مقید باشه. این قید و تقیدش، اطلاق و تقیدش دو جور لحاظ میشه، یه دفعه قبل از حکم لحاظ میشه، یه دفعه بعد از حکم، در رتبه بعد از حکم لحاظ میشه. اگر قبل از حکم لحاظ شد، خب تو مقام حکم میتونه نگاه بکنه، مثلا بگه کتاب شعلامه بخر. خب شعلامه دو جوره، چاپ قدیم هست، چاپ سنگی هست، چاپ جدید هست، چاپ جدید هست، 3-4 جور چاپه. میتونه بگه شرح لمعه چاپ فلان بخر، اشکال نداره. چرا؟ چون قید به موضوع میخوره، موضوع رتبش قبل از حکم. اما اگر آمد گفت که کتاب شرحنامه بخر که واجب بخری، که بدانی واجب خریدنش، ببینید این بدانی واجبه، این بعد از حکمه. یعنی اگر بگیم مثلا کتاب شرحنامه دو جور داریم، یکی میدونیم حکمش چیه، یکی نمیدونیم حکمش چیه، اینطور دیگه. یکی میدونیم حکمش چیه، یکی نمیدونیم. پس دو جور شرحنامه داریم، یه شرلومه که علم به حکمش داریم، این رو میشه تصویر کرد. اما علم به حکم، علم به حکم بعد از خود حکمه، حکمم رتبش بعد از موضوعه. چیزی که رتبش بعد از حکمه نمیشه در موضوع عکس بشه. این بحث معروفی که دارن تو قصد قربت هم اینطوره. چون میگه صلات واجبه، بعد میگه قصد همین وجوب بکن، قصد قربت، قصد همین امره بکن، میگه قصد امر بعد از امره. اگه بعد از امر شد نمیتونه بگه صلاتی که قصد امر داره واجبه، نمیتونه وجوب رو ببره رو صلات با قصد امر. اینا رو مرحوم نائینی اسمش انقسامات ثانویه، انقسامات اولیه، انقساماتی است که رو خود موضوع میاد. مثلا شرلمعه چاپ قدیم، چاپ جدید، شرلمعه مثلا فرض کنیم به این که جلدش مقوایی باشه یا جلدش کزا باشه، این همه در رابطه موضوعه. اما شرلمعه ای که میدانی واجب خریدن است، پس باید یک وجوبی باشه شما علمش پیدا بکنید. این نمیشه تو رتبه موضوع عکس بشه، نمیشه قید بشه بر رتبه موضوع. لذا مرحوم نائینی میفرماد چون در این مواضع نمیشه قید بشه، ما تمسک میکنیم به یک نتیجه، به یک راه دیگه، و اون این که نتیجه الاطلاق و نتیجه تغییر، نه خود اطلاق و تغییر اسمش گذاشته. چرا؟ چون اهمال در نفس الامر معقول نیست، نمیشه مهمل باشه. پس بنابراین صلات یا مقید است به قصد وجوب یا مقید نیست، نمیشه اهمال در نفس الامر. چون اهمال نمیشه در نفس الامر باشه، پس باید یک تقییدی یا اطلاقی تصور بشه، و این اطلاق و تقیید رو ایشان به جزء انقسامات ثانویه، علم و حکم همینطور فرق نمیکنه، جزء انقسامات ثانویه قرار داده. انقسامات ثانویه قابل لحاظ اطلاق و تقیید در خود موضوع نیست، اما قابل لحاظ اطلاق و تقیید به لحاظ نتیجه به اطلاق، نتیجه تقیید قبول بکنه. این خلاصه دیدگاه ایشان. ایشان میفرمان به این که و این لمیون که الا انه لا محیص من نتیجه اطلاق عبد فا این کانت نتیجه مطلقه و کان الحکم. البته این ما توضیح زیاد دادیم، اهمال در اعتبارات قانونی اشکال نداره. و کان الحکم الواقعی محفوظن فی حال علم المکلف و جهله، حکم واقعی در حال علم و جهل باشه، فلا محال یلزم و اجتماع و نقیزن فی حال جهل المکلف بالحکم الواقعی. و این کانت نتیجه مقیده به حال العلم، بگه نه اون به اصطلاح انقسامات اینطوری، نماز جمعه ای که میدانی وجوبش رو مثلا، به این کوکان الحکم واقعی مخصوصا به صورت العلم به فشتما و نقیزه، و این لم یلزم که مرحوم شیخ فرمود لتغایر الموضوع این الا انه یلزم و تصویب المجتمع علا المجمع علا بطلانه، لازمش اینه که احکام مقید به علم بشه که این به اصطلاح محکوم و مردود بین ما. فالجمع بین الحکم ظاهری و الواقعی به تغایر الموضوع ضعیف به حساب غایت همون، و یطلوه فی ضعف الجمع بینهما به حمل الاحکام الواقعی علی الانشائیه و الاحکام ظاهریه علی الفعلیه و قد تقدم الکلام فی ذلک. این بحثا چون گذشته ما یه توضیحات در محلش دادیم که اشکال نداره، همون اطلاق و تقیید هم ولو به لحاظ انقسام ثانوی هم اشکال نداره. افق نفس خیلی وسیع تر از این مقداره، بیشتر از این مقدار میتواند اعتبار یا لحاظ بکنه. مرحوم آزه حاشیه نسبتا مفصلی اینجا داره، انکان الغرض و من عدم اختلاف موضوع الحکم الواقعی و ظاهری، عدم اختلاف ما وجودن، میگه اگر مراد این است که موضوع حکم ظاهری و واقعی در وجود یکی، راست خب چون موضوع حکم ظاهری این سیگاره، موضوع حکم واقعی هم سیگاره، هر دو یکیه، فرق نمیکنه. اگر مراد وجودی باشه یکیه. ففی غایت المتانه، حرف مرحوم نائینی، کیف ولولا اجتماع هما فی الوجوب ولولا لا یبقا مجال اجتماع هما فی المورد، چون نمیشه بدون. و انکان الغرض و عدم اختلاف هما فی عالم عروض الحکم به حسب موطن عروضه، که به حسب لحاظی که کرده به اون لحاظ، ففیه ان معروض الحکم الواقعی هو الذات فی رتبت سابقت عن الجهل به حکمه و فی الحکم ظاهری هو الذات فی رتبت لاحقت عن الجهل به حکمه، به خود ذات خورده لکن با به اصطلاح در رتبه لاحق بناءً على تحقیق من جعل الجهل من الجهات تعلیلیه للحکم ظاهری فانه حینئذ لابد و انیور از ذاتان فی رتبتین، ذاتون فی رتبت سابقت عن الجهل و ذاتون فی رتبت لاحقت عن الجهل. این حیثیت تعلیلیه و تقییدیه که ایشون در اینجا اشاره فرمودن، ظاهرن ولی علم عند الله مرادشون اینه که البته اگر اینجور که من حالا به ذهنم میاد، ما این سابقا توضیح دادیم، حالا میدونم توضیح اشکال نداره کم توضیح دیم. هم مرحوم آقای ضیاء هم مرحوم آقای نائینی یکی از مطالبی که دارن در باب به اصطلاح اصول اینه، فرق بین اصول و امارات. میگه ایشون میگه در باب اصول موضوع جهله، اصلا فرض جهله، کل شیء لک طهر حتی تعلم، اصلا فرض جهله. اما در باب امارات جهل فرضش نیست، جهل موردشه. در اون یکی موضوعه، در باب امارات جهل مورد حساب میشه. این جهات تحلیلیه ظاهرا مراد ایشان اینه، ظاهرا مراد ایشان رو میگم چون خیلی من تمام مطالب آزیار از مشایخ خود مثلا بجون نشینه نمیتونم چیزی بگم، ظاهرا مرادش اینه که اگر حتی جهل به اصطلاح ما داشته باشیم، اگر امارات باشه که الان محل کلام در حکم ظاهری است، این جهل به اصطلاح موردیه، اگر موردی شد به نحو حیثیت تعلیلی حساب میشه. لابد و انیور از ذاتان فی رتبتین، رتبتون فی ذاتون فی رتبت سابقت عن الجهل و ذاتون فی رتبت لاحقه عن الجهل به حکمه. و من البدیهی ان احد ذاتین غیر الاخر فی هذا العالم و ان کانا منتزعین عن وجود واحد. ما اینا توضیحاتش سابقا مخصوصا تو بحث اجتماع هم نه عرض کردیم، انتزاع از وجود واحد تعدد درست نمی کنه. و قد حقق نافی محلی ایوان و ان الحکم ظاهری از صحیح و ان اجتماع محل حکم واقعی الفعلی الا به هذا الاعتبار کما هو شأن فی وجه الجمع. بله بعدم آخرش داره که و کذلک الان فی طرف العکس بعد الجزم به عدم انقلاب الواقع اما هو علیه به محض قیام طریق علی خلافه، واقع عوض نمیشه خصوصا فی طرق العقلیه که هیچ احتمال به اصطلاح اجزا و احتمال این که مطابق با واقع باشه درش داده نشده. بعد ایشون داره و یتلو و فی ضعف الجمع و بینه هما به حمل الاحکام الواقعی که به هر حال اون فایده نداره ما نحن فی. و علا کل حال قد عرفت ان تعارض انما یتحقق و یلحق الدلیلین ثانیا یلحق الدلیلین ثانیا و بالعرض و الذی یتصف به اولا و به ذات هو مدلول الدلیلین و ما یحکیان ان و یکشفان ان و یعدیان الی المدلول مطابقا فعدا تکاد و دلیلان فعد معدا امتن اجتماع المدلول المطابقی اول التزامی لعهده و معمدلول آخر کدالک فی عالم الجعل و تشریع. این خلاصه تا اینجا بحثی که ایشون فرمودن. بعدم وارد بحث اشتباه حجت و لا حجت میهن، آزیه یه حرفی هم اونجا داره انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.